ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ترکیه واحدهای نظامی خود را در مرز سوریه تقویت کرد و آمریکا خروج از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. مراسم تحلیف حسن روحانی با حضور شماری از مقام‌های رسمی ایران بعد از ظهر شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم سوگند یاد کرد.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
در مراسم تحلیف حسن روحانی بیش از 70 هیئت خارجی نیز برای حضور در این مراسم از شامگاه جمعه وارد تهران شده بودند. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از شرکت کنندگان در این مراسم بود. در این مراسم همچنین علاوه بر حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه نیز سخنرانی کردند. برخی از نهادهای حقوق بشری طی روزهای گذشته از حسن روحانی خواسته بودند که به وعده های انتخاباتیش عمل کند. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش از این با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اتحادیه اروپا همچنین با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه از فدریکا موگرنی خواسته تا در جریان سفرش به تهران خواستار آزادی کلیه فعالان حقوق بشر زندانی در ایران شود. همزمان سخنگوی فدریکا موگرنی گفته که او موضوع حقوق بشر را در سفر خود پیگیری خواهد کرد. در خبر دیگر، حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه خواستار اقدام حسن روحانی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 شده است. حزب اتحاد ملت در این بیانیه که روز جمعه در سایت نوروز منتشر شد با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از حسن روحانی خواسته به وعده انتخاباتی خود در رفع حصر عمل کند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همراه با خانم زهرا رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. رسانه‌های خبری ترکیه گزارش می‌دهند که ارتش آن کشور حضور نظامی خود را در مرزهای جنوبی همجوار با سوریه برای مقابله با شبه نظامیان کرد افزایش دادند. آسوشیتد پرس گزارش داده که ترکیه به شدت مخالف حضور شبه نظامیان کرد در قالب واحدهای مدافع خلق در شمال سوریه است. واحدهای مدافع خلق از متحدان اصلی آمریکا در جنگ علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در خاک سوریه هستند. آنکارا واحدهای مدافع خلق را یک گروه تروریستی وابسته به شبه نظامیان کردی می‌داند که در داخل خاک ترکیه علیه حکومت مرکزی در حال جنگند. و وزارت خارجه آمریکا رسما خروج ایالات متحده از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا تایید کرده تا پایان روند خروج همچنان در جلسات تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. خروج ایالات متحده از معاهده پاریس 3 سال به طول خواهد انجامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده این کشور از رویکردی متعادل نسبت به سیاست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی حمایت می‌کند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. همراه ما بمانید با چند برنامه دیگر. نخست از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه همزمان با آغاز دور جدید ریاست جمهوری حسن روحانی، شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز از او خواستند به وعده‌های انتخاباتی خود و تعهدات بین المللیش در این زمینه عمل کند. اما همزمان با این انتقادها، بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با آغاز دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، برخی نهادهای حقوق بشری از او خواستار پایبندی به تعهدات بین المللی ایران و عمل به وعده های انتخاباتیش شدند. گزارشگران بدون مرز یکی از این نهادهاست که در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم تنفیذ حکم حسن روحانی منتشر کرد، از او خواست آزادی اطلاع رسانی را در دور دوم ریاست جمهوریش تضمین کند. این نهاد مدافع آزادی بیان با انتقاد از عملکرد حسن روحانی در زمینه آزادی بیان اعلام کرد در 4 سال گذشته دست کم 200 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار و بازجویی شدند و 32 تن از آنان هم به احکامی از 3 تا 16 سال زندان محکوم شدند که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی هم در این باره مسئول است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره این بیانیه میگوید:
واقعیت این است که در رابطه با آزادی اطلاع رسانی، تضمین آزادی، ما پیشرفت جدی نداشتیم. مشکل‌هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران، همچنان به شکل مستمر ادامه دارند و ما این خواسته‌ها رو سعی می‌کنیم تکرار کنیم و برای تحققشون تلاش کنیم. با توجه به آنکه جمعیت میلیونی در ایران از آقای روحانی این خواسته‌ها رو داشتن، ما خواستیم که ایشون تحقق ببخشند آنچه را که وعده کرده بودند و مردم به این عنوان به ایشون رأی داده بودند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 27 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. افرادی همچون هنگامه شهیدی که از اسفند ماه 95 به اتهامی نامعلوم در سلول انفرادی زندانی است و خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. احسان مازندرانی هم دیگر روزنامه نگار زندانی است که وکیل مدافعش 2 هفته پیش گفت او با توجه به توصیه پزشکان شرایطی دارد که می تواند از مرخصی متصل به آزادی استفاده کند. با این حال هنوز با مرخصی این روزنامه نگار موافقت نشده است. رضا معینی،
سازمان گزارشگران بدون مرز، خلاصه ای از وضعیت روزنامه نگاران رو در 4 سالی که گذشته است طرح کرده و بدین منظور خواستهایی رو برای بهبود وضعیت آزادی مطبوعات و برقراری دولتی قانون مدار که تضمین کننده این آزادی ها باشه از رئیس جمهور درخواست کرد. متاسفانه بخشی از این خواستها در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی درخواست شده بودند، مثل آزادی روزنامه‌نگاران زندانی که متاسفانه تحقق پیدا نکردند.
عفو بین‌الملل هم در گزارشی مفصل با عنوان گرفتار در گرداب سرکوب، مقام‌های ایران را به سرکوب فعالان مدنی، فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده است نهادهای امنیتی و قضایی ایران با ارعاب و بازداشت مدافعان حقوق بشر به چرخه سرکوب در ایران ادامه می‌دهند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، می‌گوید:
عفو بین‌الملل یک نگاه کامل کرده به سرکوب همه جانبه مدافعان حقوق بشر از زمان روی کار آمدن حسن روحانی و اعلام نگرانی کرده که در طی 4 سال گذشته برخورد قوه قضاییه با مدافعان حقوق بشر خصمانه تر از گذشته شده و بسیاری از کسانی که صرفاً فعالیت‌های مسالمت‌آمیز انجام دادن در دفاع از حقوق بشر مورد پیگرد و آزار قضایی و احکام بسیار سنگینی که در بعضی موارد بیش از 10 سال بوده دریافت کردند. فعالیت هایی که در پرونده به عنوان فعالیت مجرمانه علیه امنیت ملی ذکر شده، کارهایی هستند مثل مخالفت با اعدام، دفاع از حقوق زنان، امضا کردن تومار در حمایت از حقوق بشر، تشکیل اتحادیه کارگری و حتی فعالیت های ساده مثل رفتن به مزار کشته شدگان انتخابات سال 88 یا در تماس بودن با خانواده های زندانیان عقیدتی و سیاسی سابق یا فعلی.
عفو بین الملل می گوید شماری از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و مذهبی طی سالهای اخیر با اتهام‌های امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی به زندان رفتند که از جرایم شناخته شده بین المللی محسوب نمی شوند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس.
وقتی ما میگیم اقدام علیه امنیت ملی، یعنی عملی صورت بگیره که جان یا آزادی یا امنیت مردم یک کشور یا یک منطقه ای رو در معرض خطر قرار بده. خب میدونید این عملیاتی که ازشون به عنوان عملیات تروریستی یاد میشه، خب به این اعمال میشود گفتش که امنیت یک شهر یا یک منطقه یا یک کشوری رو در معرض مخاطره قرار دادن. و این درست برعکس اون چیزی که رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن و متاسفانه سیاست سرکوب درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و به طور کلی مجموعه کسانی که به عنوان سخنگوها یا نمایندگان جامعه مدنی ایران هستن اعمال میشه. اینها به حبس‌های محکوم میشن که در کشورهای که قانون حکومت میکنه. این حبس‌ها درباره جنایته.
و چند خبر کوتاه. روین عطوفت، فعال ملی مذهبی، برای اجرای حکمش به زندان فراخوانده شد. این فعال ملی مذهبی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تأسیس گروه غیرقانونی و امضای بیانیه‌های ضد امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی قرار است 22 تا 24 مرداد ماه به پرونده 6 مدیر تلگرامی رسیدگی کند. علی احمد نیا، مجتبی باقری، سبحان جعفری، سعید نقدی، جواد جمشیدی و نیما کشوری اسفند ماه گذشته توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند که برخی از آنان طی روزهای گذشته با وثیقه آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، فائزه هاشمی، نماینده مجلس پنجم و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که به دلایلی واهی ممنوع الخروج شده است. فائزه هاشمی پس از انتخابات سال 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام مدت 6 ماه زندانی بود. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران که اقامت دائم آمریکا را هم دارد، پس از 1 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد. او در اعتراض به روند دادرسی و حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده بود. نزار زکا که از شهریور 94 زندانی است، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده است. مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی، با پایان محکومیت 4 ساله‌اش از زندان آزاد شد. او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. رسول بوداقی، فعال صنفی معلمان، از زندان آزاد شد. او اردیبهشت ماه 95، زمانی که برای ملاقات با محمود بهشتی لنگرودی، دیگر فعال صنفی، به بیمارستان رفته بود، در جریان درگیری با ماموران انتظامی بازداشت و به 4 ماه زندان محکوم شده بود. محسن عمرانی، معلم زندانی اهل بوشهر، هم با موافقت دادستانی به مرخصی اعزام شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. منوچهر خلوصی، شهروند بهایی ساکن مشهد، با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده بود. و سهیل حق دوست، دیگر شهروند بهایی، هم پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. او اوایل مرداد ماه توسط ماموران امنیتی در ساری بازداشت شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.
شنونده برنامه دریچه بودید از همکارم مهتاب وحیدی راد. همونطور که در آغاز این بخش خبری داشتیم، مراسم تحلیف حسن روحانی بعد از ظهر روز شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهوری ایران رسما دومین دور از ریاست جمهوری خودش رو آغاز کرد. اما حسن روحانی در دوره 4 ساله خود با چه چالش‌هایی در زمینه سیاست خارجی روبرو خواهد بود؟ همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گفتگویی کرده با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، که با هم می‌شنویم.
با توجه به این که پرونده هسته‌ای یکی از پرمناقشه ترین پرونده ها در تاریخ مناسبات بین المللی و از جمله مناسبات اتحادیه اروپا و ایران هم بوده، برای اتحادیه اروپا اهمیت بسیاری داره که این توافق، این قرارداد اجرا بشه، خوب پیش بره. اون هم به این اعتبار که هم از نظر اروپا کمک میکنه به امنیت منطقه، اینی که رقابت هسته‌ای در منطقه تشدید نشه و ناامنی بیش از پیش اون منطقه رو در بر بگیره، همه کشورها بخوان برن به دنبال تولید سلاح اتمی. در عین حال توازن قدرت، به خصوص با توجه به مواضع ایران نسبت به اسرائیل، امکانات هسته‌ای ایران محدود بمونه، ظرفیت هسته‌ایش به طرف سلاح هسته‌ای نره. از این جهت همچنان این پرونده هسته‌ای و اینکه اعتبار و وجهی که اروپا در این رابطه به کار گرفته خوب پیش بره، خوب بسته بشه، از این مسئله امنیتیش، مسائل مربوط به ژئوپلیتیکی که این پرونده داره، اون موقع امکانات و مسائل دیگه‌ای که در رابطه با اوتاری اروپا و ایران عمل میکنه، اونها هم بیان جلو و در دستور کار قرار بگیرن.
شما به اسرائیل اشاره کردید. یکی از مسائل اروپا برای گسترش همکاریش با ایران به نگاه ایران به اسرائیل برمیگرده. اینقدر این مسئله برای اروپا پررنگ هست که مثلا آلمان به عنوان مانع اساسی برای روابطش با ایران به اون نگاه میکنه. به هر حال اسرائیل خط قرمز جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. موضوع تفاوت چندانی نخواهد کرد، درسته؟
تا حدودی. در نظر بگیریم که ما در دوره آقای خاتمی یک تلاشی شد که به نوعی از اون سیاست نابودی اسرائیل در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی فاصله گرفته بشه. اون فرمول بندی معروف این که باید وضعیت فلسطین و اسرائیل به رأی همه مردم این منطقه گذاشته بشه، رفراندوم بشه، در یک همچین فرمول بندی هایی که عمدتاً هم چندان واقعی نبودن، خواستن مسئله شعار تحریک‌آمیز نابودی رو بذارن کنار. ولی همونطور که شما اشاره کردید، بخشی از دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ظرف این 38 سال به خصوص در مورد منطقه این شعار نابودی اسرائیل بوده. اینه که خب آقای خامنه‌ای خودش در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده که ما از تمام نیروهایی که در منطقه بخوان به این شعار جامعه عمل بپوشونند همکاری خواهیم کرد. و خب می‌بینیم که بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با ایران و آمریکاست صرفاً دیگه به مسئله اشغال سفارت یا نفس خود رابطه ایران و آمریکا بر نمی‌گرده، بلکه به همین موضع ایران نسبت به اسرائیل به عنوان یکی از متحدان تنگاتنگ واشنگتن برمی‌گرده و همچنین اروپا. یعنی که خب ما علی رغم اینی که در سال گذشته، یعنی 6 سال اندی که از این توافق هستی میگذره، فرض کنید خانم مرکل حاضر نشده حسن روحانی رو، علی رغم اینکه خب یه مقدار موازه خیلی رسولا تشنج‌زداتری در سطح منطقه بین الملل داره، هنوز هم به خاطر موازه ضد اسرائیلی کل حاکمیت حاضر نشده خانم مرکل آقای روحانی رو دعوت بکنه و به نوعی موازه رو صدی در برابر گسترش روابط با ایران میبینند. می‌بینیم که چقدر نقش عمده‌ای داره. یعنی به نظر میاد که اروپایی‌ها حتی اگر پرونده هسته‌ای خوب پیش بره، اگر واشنگتن زیاد راجع به امکانات مالی و بانکی نخواد فشار بیاره، اگر همه اینها هم ملغا بشه و راه باز بشه، باز هم اگر در سیاست منطقه‌ای ایران به خصوص در رابطه با اسرائیل تغییری پیش نیاد، همچنان موانع بزرگی سر راه این رابطه هست. اون هم در حالی که اتحادیه اروپا بسیار شایق و بسیار علاقمنده که ایران رو به عنوان یک کشور بزرگ منطقه که امکانات بسیاری داره و در بسیاری از عرصه‌ها میتونه بهش متکی بشه به کارش بگیره.
یکی از این مواردی که اشاره کردید آقای حسینی فرد میتونه مسئله روسیه باشه که برای اروپا در تلاش هست برای جذب ایران، ولی خب رویارویی اروپا با روسیه و دوستی روسیه با ایران یکی از موانع این رابطه هست. چه نقشی در 4 سال آینده میبینیم برای ایران در این دوستی یا انتخاب؟
برای اتحادیه اروپا فاکتوری که داره عمل میکنه اینجوری در نظر میگیرم که ایران یک کشوریه با 80 میلیون اونم جمعیت جوان، جمعیت نسبتا تحصیل کرده، جمعیتی که از این گرایش های ضد غربی در سایر کشورهای منطقه تقریبا گذشته و آن نگاه منفی و عقب نداره با اون چیزی که بعد از انقلاب اسلامی رایج شده بود پشت سر گذاشته و در این حال هم که گفته شد نیازهای عمده‌ای داره برای بازسازی خودش، پتانسیل بسیاری برای مثلا مناسبات اقتصادی داره، منابع غنی بسیاری داره در زیر زمینش، نیروی انسانی کار آمدی داره و اینی که با 13 کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط ایران، یعنی مرزهای با 13 تا کشور داره و به خصوص برای اروپا اهمیت داره که در مناطقی مثل قفقاز و آسیای میانه که یه موقعی حیات خلوت شوروی و الان هم حیات خلوت روسیه همچنان به شما میرن، از طریق ایران بیاد و بره و جاپا باز بکنه. نه تنها در این عرصه، یعنی که خب کلن هم سیاست ایران از نزدیکی به مسکو یه مقدار دور بشه و اتحادیه اروپا بتونه در این رقابت ژئوپلیتیکش با چین و با روسیه روی ایران بیش از پیش متکی بشه و ایران رو به سمت خودش جلب بکنه، ضمن اینه که خب ما در مورد مسائل منطقه هم فرض کنید ثبات در عراق، ثبات در سوریه، امکاناتی که ایران میتونه در ایجاد ثبات و صلح در افغانستان در اختیار اروپا قرار بده، عوامل مهمی هستند که اروپا نمیتونه به سادگی ازشون بگذره. اینه که ظرف این 4 سال واقعا چقدر راه باز بشه، به خصوص اون هسته سخت قدرت حاضر بشه که در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللیش تغییر ایجاد بکنه، اینها همه میتونه در معادلات قدرت مربوط به اتحادیه اروپا و روسیه و چین در ایران هم نقش اساسی بازی بکنه. در ارتباط با روسیه برای اروپا مهمه که به منابع انرژیش و این وابستگی که قسمت به گاز روسیه داره هم تا حدودی تنوع بده، از این وابستگی در بیاد. یکی از امکانات بزرگ در این مسئله خب گاز ایرانه، به توجه به اینکه 16 تا 18 درصد منابع گازی دنیا در زیر زمین ایران خابیده، اینه که تو این عرصه هم بتونه اروپا روی ایران متکی بشه، از این امکانات استفاده بکنه، به نوعی متنوع بکنه اون ظرفیت ها و منابع انرژیشو. اینها هم مسائلیه که داره عمل میکنه در رابطه با نگاه اروپا به ایران.
شما به گاز ایران اشاره کرد به عنوان سوخت فسیلی، من میخوام یکم از این موضوع فاصله بگیرم. یکی از جاهایی که به هر حال ایران رو تبدیل به یک کشور ویژه در دنیا میکنه شرایط بکر انرژی هست و استفاده از انرژی های نو در ایران. تا الان فرانسه، آلمان و یه سری از کشورهای اسکاندیناوی رقابت هایی رو شروع کردن برای اینکه از این شرایط ایران استفاده کنن بعد از برجام. رئیس جمهور در حوزه انرژی های نو چه چالش هایی با اروپا خواهد داشت؟
میشه گفت که شاید به شکل سری فرصت ها در پیش رو داشته باشه، هم به اعتبار همونطور که شما اشاره کردید آفتاب وسیعی که این کشور داره و مناطق بادی بسیار گسترده‌ای تو ایران هستش، توده‌های زیستی میتونن در ایران استفاده بکنن، بسیاری از امکانات ایران وسیع داره، منتها باید یه مقدار این دید که چقدر فرهنگ اتکا به انرژی فسیلی در ایران، اتکایی که به نفت و گاز هست، از بین بره، جاش رو بخواد بده به انرژی‌های تجدیدپذیر. اون هم به این اعتبار که هم امکاناتش هست و همینی که ببینیم که ما شهرهای بزرگ ما چجوری دارن در زیر بار آلودگی از استفاده از انرژی‌های فسیلی در با داغون میشن. اینها امکاناتی که به خصوص اروپایی‌ها میتونن بیان و کمک کنن. اینی که خب آلمان فرض کنید داره 1/3 انرژی فعلیش رو، چیزی در حدود 2 برابر ایران، یعنی اگر ایران در حدود 70 تا 80 هزار مگاوات برق نیاز داره، آلمانی‌ها چیزی در برابر این رو دارن تولید میکنن و 1/3 از این از انرژی‌های بادیه. و خب همین امکانات، همین پیشرفت‌ها رو بخوان در ایران به کار بگیرن، اول که محدودیتی براش وجود نداره، تکنولوژی‌های نسبتاً ساده و در این حال پیشرفته و چقدر کمک میتونه بکنه به ایران به عنوان ایجاد کار، یعنی اینکه در بازار کار ایران و اون پتانسیلی که ایجاد میکنه که جوانها و تعلیم ببینن و بیان و در این عرصه فعال بشن و اون موقع از این طریق حتی دست بزنه ایران به صدور انرژی غیر فسیلی، امکانات بسیاری رو در اختیار این رابطه قرار میده، این رابطه ایران و اروپا. ولی همونطور که گفته شد کمتر به این چیز اتکا شده، طوری که هنوز در ایران ما تولید انرژی فسیلیمون شاید به 100 مگاوات هم نمیرسه، یعنی در نظر بگیریم که 1/10 فرض کنید نیروگاه‌های بزرگی مثل 1000 مگاواتی مثل بوشهر ما در ایران انرژی جدید استفاده نمی‌کنیم یا تولید نمی‌کنیم. یعنی که چقدر در این سیاست دولت جدید آقای روحانی با توجه به مشکلاتی که این آلودگی محیط زیست به وجود آورده، از بین رفتن منابع زیستی ایران به وجود آورده، برن به طرف انرژی ها و بخوان روی امکانات کاری و ایجاد اشتغال هم در این رابطه فکر بکنند، اینها هم چالش بزرگیه که اروپا بیشه گفت در یکی از محدود عرصه‌هایی که هیچ محدودیتی در این همکاری نداره با ایران.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی بود و در گفتگو با همکارم آزاده اسدی به چالش‌های سیاست خارجی دوره دوم 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی می‌پرداخت. اما همکارم فرین عاصمی نگاهی کرده به زندگی حسن روحانی. زندگی نامه حسن روحانی رو با هم می‌شنویم از همکارم فرین عاصمی.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران 2 برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز میگشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های 3 تا 5 خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا 5 مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس 4 و 5 بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی‌های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسر آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می کنند که حکم حسر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماس تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حسر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می کند که حسر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حسر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه ها را آورد و هماهنگ کرد و حسر رو برداشت بنده بودند.
رفع حسر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در سومین سخنرانی تلویزیونی خود گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روزه حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل های غلط فکر می کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی، او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه دولت 11 مصطفی پور محمدی را به عنوان وزیر دادگستری داشت. آقای پور محمدی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود، برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
سختگیری‌ها را باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است، ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط‌گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پیش از انتخابات 29 اردیبهشت ماه گفته بود که کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات دولت 11 باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده بود و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضاییه آنها را محکوم کرده، زیرا که به گفته خانم عبادی شاکی آنها وزارت اطلاعات بوده و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی، تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله می‌خوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم. یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بند 6، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
گزارش همکارم فرین آسمی بود، ویژه برنامه‌ای درباره زندگی‌نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که به یک ویژه برنامه دیگه توجه بفرمایید، کاری از همکارم بهروز کارونی که نگاهی داره به مطالبات کارگران در دولت دوازدهم.
افزایش حقوق متناسب با زندگی، قرارداد مشخص کاری، حق داشتن سندیکا، حق اعتصاب و ایمنی محیط‌های کار از جمله خواسته‌هایی بودند که کارگران ایران طی ده‌ها سال گذشته مطرح کرده و از جمله با برگزاری اعتصاب‌ها خواستار تحقق آنها شده‌اند. اگر به عقب، یعنی به سالهای انقلاب مشروطیت بازگردیم، می توان به اعتصاب قایقرانان انزلی، کارگران شیلات شمال، کارکنان تلگرافخانه تبریز و کارگران چاپخانه‌های تهران اشاره کرد. البته در آن زمان مهمترین خواست کارگران افزایش حقوق بود. این در شرایطی بود که هنوز واحدهای بزرگ صنعتی با بیش از 200 کارگر در ایران وجود نداشت. در همین حال به موازات صنعتی تر شدن جامعه ایران و آشنایی کارگران با مقولاتی مانند سندیکا و یا اول ماه مه روز جهانی کارگر خواسته های بیشتری مطرح شدند. برای مثال مطالبات کارگران ایران در نخستین تظاهرات روز جهانی کارگر در سال 1301 خورشیدی شامل درخواست برای وضع قانون برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدیات مالکان به زارعین بود. سخنرانان نیز درباره معنای اول ماه مه، اهمیت همبستگی جهانی کارگران و فواید سازمانیابی و اتحادیه‌های کارگری سخنرانی کردند. از آن زمان تا کنون نزدیک به یک سده گذشته است، یعنی 95 سال. اما ببینیم که مشکلات و خواسته های کارگران در شرایط فعلی چیست و رئیس جمهوری آینده ایران در این زمینه با چه خواسته هایی مواجه خواهد بود. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق، با اعلام اینکه به دلیل آنچه و عملکرد منفی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 نامید، میگوید شاهد مجموعه گسترده‌ای از خواسته‌ها در میان کارگران هستیم. وی همچنین می‌افزاید که مهمترین این خواسته‌ها حق تشکیل و داشتن سندیکای مستقل کارگری است.
در اولویت‌ترین خواسته‌ها بخشند اول از همه مربوط به سازمانیابی کارگری، چطور سازمان طبقه کارگر قادر نیست که خواسته و مطالباتش برسه و جمهوری اسلامی هر گونه سازمانیابی کارگری رو به شدت از جمهوری های امنیتیش با سرکوب زندان شکنجه پاسخ میده. در نتیجه ما اگر زن شاهد اعتراضات دردات بسیار گسترده کارگری در مراکز کارخانجات تولیدی در سراسر کشور هستیم، ولی متاسفانه این مبارزات و این اعتراضات و اعتراضات تحسین ها توازن با دستاوردهاش نداره و این بخشن ربط میشه به مدارمی برای کارگر در سازمانیابیش و این که مسلح نشده به تشکل ها، اتحادیه ها، شوراهای کارگری مسائل خودش که بتونه قدرت چونه زنیش رو بالا ببره و توازن قوای منطقی رو برقرار کنه. لذا به نظر من مهمترین خواسته تمام کارگر ایران واقعا تشکل سازمانیابی شد.
خواسته تشکیل سندیکا و تشکل مستقل کارگری در شرایطی مطرح بوده که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در دهه‌های گذشته بارها تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند. این برخوردها در چند سال اخیر کارگرانی را که به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده‌اند نیز در بر گرفته است. در این ارتباط در کنار اخراج و احضار کارگران یا فعالان کارگری شاهد صدور احکام بازداشت طولانی مدت و نیز احکام شلاق بوده ایم. مورد مشهور این احکام اجرای احکام شلاق 17 کارگر اخراجی معدن آقدره در استان آذربایجان غربی در اردیبهشت سال گذشته بود. صدور احکام زندان و شلاق اعتراض تشکل‌های کارگری در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است و آنان خواستار توقف این گونه اقدامات علیه سازمانیابی کارگران شدند. این موضوع همچنین در گزارش‌های اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری و نیز در نامه‌هایی که به سازمان بین‌المللی کار آیلو نوشته شده انعکاس یافته است. در این گزارش ها و نامه ها تاکید شده است که مقابل نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار در زمینه تشکل یابی کارگران و حتی قوانین داخلی ایران مانند اصل 26 قانون اساسی رعایت نمی شود. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل:
ممنوعیت و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایرانه. ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملزم به رعایت حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های مستقل کارگریه و باید به کارگران اجازه بده که با تشکیل اتحادیه‌های مستقل خودشون و با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز برای تحقق خواسته هاشون و حقوق اقتصادی اجتماعیشون تلاش بکنن. مدافعان حقوق کارگر تحت پوشش اعلامیه مدافع حقوق بشر سازمان ملل هم قرار می‌گیرن و این اعلامیه تاکید داره برای نکته که دولت‌ها باید به حق دفاع از حقوق بشر احترام بگذارن و حق دفاع از حقوق بشر شامل حق دفاع از حقوق کارگران و حقوق اقتصادی اجتماعی مثل داشتن امنیت اجتماعی و برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی مثل خوراک و پوشاک و مسکن و مراقبت‌های بهداشتی مناسب هم میشه.
ماده 25 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 90 تا 94 تاکید داشته است که وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید. پایان نقل قول. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت تشکل‌های مانند خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار کشور می‌گویند که مانعی در جهت فعالیت صنفی کارگران ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند این تشکل‌ها تشکل‌های رسمی هستند و بازتاب و انعکاس دهنده نظرات کارگران نیستند. در همین حال صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم مانند آقای بوکانی با اشاره به اینکه کارگران ایران با انبوهی از مطالبات برآورده نشده و مهم روبرو هستند که در کار و زندگیشان تأثیر دارند از برخورد امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران انتقاد می‌کند.
کارگر حمایت‌های قانونی را ازش برداشتن، در این حال که حمایت‌های قانونی رو برداشتن حق تشکل هم نداره. یعنی در واقع تشکل‌هایی هستند که تشکل‌های وابسته به قدرت هستن که نمیتونن به اصطلاح منافع و حقوق کارگرها رو بازتاب بدن و مدافع اونها باشن به اندازه کافی، و از طرف دیگه خود تشکلات‌های کارگری هم که تشکلات‌های سندیکایی که میخوان این کارو بکنن مرتب تحت فشار و پیگرد قرار دارن و با زندان و اخراج و شلاق مواجه هستن، که خب اینم یکی از مسائل حاده هست که وجود داره و خواست کارگرها این هستش که باید این کسانی که به خاطر فعالیت‌های سندیکایی زندانی شدن آزاد بشن.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر به ویژه از سوی تشکل‌های کارگری چه رسمی و چه مستقل مطرح شده حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. خسرو بوکانی:
من این مسائل سیاستان توی خانواده کارگری نهایتاً ده زندگیشو بچرخونه و 20 باقی مانده رو باید در امکاناتی و معیشت بسیار فلاکتبار بگذارونه. در که خواسته افزایش به حداقل دستمزدها با تناسب نه تنها بر اساس خط تورم و خط فقر، بلکه بر اساس خط رفاه طبقه کارگر میزان بشه.
در حالی بحث دستمزد شرافتمندانه از سوی تشکل‌های کارگری در ایران در طول سال‌های گذشته مطرح شده که به گفته آنان دولت‌های مختلف هیچگاه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس تبصره دوم ماده 41 قانون کار تلاش و اقدام نکردند. این تبصره در کنار تبصره مربوط به نرخ تورم در ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. علی رضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، با اشاره به تبصره اول ماده 41 قانون کار که به نرخ تورم اشاره دارد می‌افزاید:
تورمی که اینجور به طور رسمی اعلام میشه به طور واقعی نرخ تورم نیست، و حتی اگر هم ما بخوایم به مجامع دیگری غیر از بانک مرکزی در رابطه با ایران که میان مسئله آمار رو مطرح میکنن بیشتر از اینه، ولی اون چیزی که به صورت گزارش میدانی یا در به صورت اون چیزی که در زندگی کارگران و زحمتکشان یا اون اقلامی که کارگران و زحمتکشان مصرف میکنن به اونا بخواییم توجه بکنیم، تورم بالاتر از این مسئله است.
بارزترین نمونه این موضوع حداقل دستمزد ماهانه 930 هزار تومانی کارگران برای سال جاری است. این دستمزد در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که کمیته مزد سال 96 رسما اعلام کرده بود سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.5 نفره یک کارگری 2.480 هزار تومان است. پیش از این نیز برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت گفته بودند که هزینه زندگی ماهانه در ایران بالاتر از 3 میلیون تومان است. یکی دیگر از مهمترین مشکلات و خواسته های کارگران پرداخت نشدن حقوق و مزایا و همچنین حق بیمه آنان برای مدت بیش از 2 ماه است که بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی گاه حتی به بیش از 1 سال می‌رسد. این وضعیت فشار زیادی را به خانواده‌های کارگری وارد می‌کند. در این ارتباط شماری از جامعه شناسان در گفتگو با رسانه‌ها به طلاق، افزایش تعداد کودکان کار و نابسامانی‌های اجتماعی مانند رشد تنفروشی اشاره کرده‌اند. در این میان به نظر می رسد که خواسته کارگران برای پرداخت به موقع حقوق، مزایا و حق بیمه ایشان همچنان در دولت آینده ادامه خواهد داشت و رئیس جمهوری جدید باید چاره‌ای برای رفع این مشکل اساسی کارگران بیاندیشد. اخراج کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که در سالهای گذشته وجود داشته و به نظر می رسد که رئیس جمهور و دولت آینده باید در این جهت اقدام کنند تا نارضایتی کارگران را برطرف کنند. این وضعیت در کنار خصوصی سازی صنایع باعث بروز تجمع‌ها و راهپیمایی کارگران در برخی از نقاط ایران در این سال‌ها شده است. کارگرانی که پیشتر اشاره شد، دستمزد و مزایا و حق بیمه ایشان برای مدتی قابل توجه و طولانی پرداخت نشده است. یکی از مهمترین اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر اعتصاب 2 ماهه بیش از 1000 کارگر هپکوی عراق بود که سرانجام به نتیجه رسید و کارفرمای بخش خصوصی به دلیل اجرا نکردن تعهداتش در زمینه پرداخت اقساط مربوط به خرید سهام این شرکت و نیز پرداخت نکردن حقوق کارگران بازداشت شد. صدای نماینده کارگران هپکو در یکی از راهپیمایی‌ها به سوی مرکز شهر عراق و خطاب به ماموران نیروی انتظامی را می‌شنویم.
ماش کارگران که خدا شاهد پول نون امرو به ادارا ندارن، اگه لاتی برو مواد مخدر تو شهر جمع کن. اگر این دستاتو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این دستاتو داریم از سکوت مسئولینه بس دیگه. این سکوت خدا شاهده به جان تک دخترم بچه تو راه هم. خدا شاهده از باطومه تو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین از این زندگی کسافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی زن بچه‌م کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطومه. شما همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومه تو برا من نگه داشتی، شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن بچه‌ش خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد. آیل نیرو انتظامی پیشگیری میکردید، بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعه. آیا نیرو انتظامی جوان شهر رو کجا بره کار کنه؟
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس درباره دلیل اعتراض کارگران به خصوصی سازی کارخانه‌ها به چند نکته اشاره می‌کند.
وقتی یک مؤسسه تولیدی خصوصی میشه و از چارچوب دولتی میاد بیرون، آینده اون، ادامه امکان ادامه فعالیت تولیدی یا خدماتیش به کلی زیر سوال میره. در ایران به خاطر خصلت سوداگری اقتصاد بعضی وقتا هست که کارخانه‌های بسیار قدیمی و بزرگ رو اینها میگیرن و به خاطر زمین‌هاش که قبلا جزء محدوده خارج از شهر بوده، حالا به علت بزرگ شدن شهرها و داخل این محدوده شده، ارزش مستغلاتیش بسیار بالا میره. ماشین آلات و غیرش رو حراج میکنن و زمینش رو وارد سوداگری زمین میکنن. کارگران و حقوق بگیران مؤسساتی که خصوصی میشه به هیچ وجه مطمئن نیستن که آینده این فعالیت تولیدی یا خدماتیشون تامین شده است. دومیش اینه که در کشوری که اقتصاد رانتی هست، اقتصاد تکفایه نفتی هست، امکانات مالی دولت برای پرداخت حقوق و مزایا و پاداش‌های کارگران و مستخدمینش بسیار بیشتر از کارفرماهای خصوصی هست که هر لحظه یکی از دلایل بدهی عظیمی است که خود دولت نسبت به این کارفرما خصوصی داره میتونن قادر از پرداخت در واقع حقوق و پاداش‌های کارگران نباشن. یعنی این که خصوصی‌سازی در ایران معادل هست با از بین رفتن امنیت ادامه کار و شغل اینها، و به خصوص وقتی ما میبینیم که بخش بزرگی از اعتراضات کارگری در ایران مربوط هست به عدم پرداخت به موقع حقوق ها و پرداخت حقوق ها با تأخیراتی که گاه حتی تا 6 ماه و 1 سال ادامه پیدا میکنه، به خوبی میشه فهمید که خصوصی سازی در ایران در شرایط فعلی مساوی هست با خطر از بین رفتن کار واحد تولیدی و از بین رفتن شغل در ایران. از این زاویه است که میشه فهمید چرا اعتراضات نسبت به خصوصی سازی در ایران دائما رو به گسترش هست.
حال باید دید رئیس جمهوری جدید چه سیاستی در قبال خصوصی سازی ها اتخاذ خواهد کرد، به ویژه که برخی از مقام های دولت حسن روحانی در ماه های اخیر به نحوه واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی اعتراض کرده بودند. در همین حال صادق کارگر با اشاره به اینکه به نظر می رسد اعتراض های کارگری در آینده ادامه خواهد داشت می افزاید:
یک تفاوتی که در امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته این استش که کارگرها برای ایجاد تشکل های سندیکایی و همچنین اعتراضات کارگری چند برابر شده نسبت به سال گذشته، که این خودش نشون میده کارگرها اصرار دارن و خیلی جدی هستن سر این خواسته هاشون و آنچنان به زندگیشون و شرایط کاریشون مربوط میشه این خواسته ها که حاضر نیستن با آسونی از اون دست بردارن.
در این میان در کنار مشکلات معیشتی کارگران باید به وضعیت کارگران بیکار نیز اشاره کرد. کارگرانی که خواستاران هستند رئیس جمهوری جدید راهی برای اشتغال به کار آنان بیابد. ببینیم یک کارگر بیکار چه مشکلاتی دارد.
من یک کارگر صفرم. آنان یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستاجرم هستم. 4 تا هم دختر دارم، بچه هم بزرگ شدن. آیا کسی هست جواب ما را بده؟ من الان 3 ماه یه دونه مرغ برای زن و بچه هم نخریدم.
تامین ایمنی محیط‌های کار در ایران هم از خواسته های کارگران است که رئیس جمهور و دولت آینده باید چاره‌ای برای آن بیندیشند. پیش از این تشکل‌های کارگری بارها از نبود اصول ایمنی محیط‌های کار انتقاد کردند که در برخی از رسانه‌ها نیز انعکاس یافته است. حادثه معدن یورت در آزادشهر استان گلستان که حدود 45 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت، باعث توجه بیش از پیش افکار عمومی به این مشکل شد و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافت. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی از افزایش 10% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در سال 1395 نسبت به سال پیش از آن خبر داده است. خسرو بوکانی فعال کارگری مقیم شمال عراق در این مورد اشاره می‌کند:
روزانه 6 کارگر در سراسر ایران برای فرمانی محیط کارشون از دست می‌دهند و تعداد بسیار بیشتری هم معلول میشن و به لحاظ روحی روانی و جسمی زده میبینن و سالیان سال باید گوشه خونهاشون بشینن و هیچ گونه نهاد و قانونی هم اینا رو حمایت نمی کنه.
در این میان در شرایطی که بحث های مربوط به ایمنی محیط کار در روزهای اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس گزارش ها تا سال گذشته تنها 800 بازرس برای بررسی ایمنی تمام محیط های کار در ایران وجود داشته است. در واکنش به این وضعیت بود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال گذشته از ابلاغ طرح خودبازرسی محیط‌های کار خبر داد که به گفته این وزارتخانه می‌توانست در کاهش حوادث ضمن کار مؤثر باشند. اما صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ ضمن اشاره به وظیفه دولت و کارفرمایان برای اجرای اصول ایمنی محیط کار عقیده دارد:
رای که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محل‌های کار باشن که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگرها آموزش بدن، یاد بدن که مثلا چیکار بکنن که از این حوادث جلوگیری بشه. غیر محاله تا وقتی که تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم دو برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه ها داره و تعداد اندکی که بازرس ها هست و سختی که کارفرما بکنن بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه‌های کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل به اصطلاح ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماریایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
در این میان به نوشته روزنامه ایران، حسینی صادقی فعال حقوق معلمان درباره فهرست خواسته ها و مطالبات فرهنگیان از رئیس جمهوری آینده ایران خواستار اجرای نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان شد و گفت که حمایت قضایی و آزادی معلمان زندانی مطالبه جدی فرهنگیان است که رئیس جمهوری آینده باید تمام قد از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در سالهای اخیر تشکل‌های معلمان تحت فشارهای شدید امنیتی و قضایی قرار داشتند. در حال حاضر اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران دوره 6 سال زندان خود را می‌گذراند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، خانه پرستار در بیانیه خواستار توجه رئیس جمهوری جدید به حل مشکلات جامعه پرستاری ایران شد. این تشکل صنفی بر لزوم برقراری عدالت در نظام سلامت، به ویژه کاهش اختلاف و پرداخت گروه‌های مختلف در حوزه بهداشت و درمان و اصلاح نظام پرداخت موجود، استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های سازمان نظام پرستاری و انجمن‌های علمی و صنفی گروه پرستاری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و برخورداری مشمولین گروه پرستاری از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.